از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما آقای بصیر عادل را با خود داریم که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان می گذارانند. با مؤسسات مانند IRC کار می کنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان هم در کابل استاد پوهنتون بودند. با برنامه مهمان آزادی خوش آمدین آقای عادل.
سلام خدمت شما و پاس از این که به ما فرصت دادین تا از این دریچه با مردم افغانستان هم صحبت باشم.
از همین جگه شروع کنیم که امروز مشغول چی کارهایی هستین شما در امریکا؟
من فعلا هم مشغول درس هستم که میتونم بگویم و هم با یک نهادی که همراه با مهاجرین مصروف هستن، IRC امروزی هم مصروف هستن، که کاری که ما میکنیم وقتی که مهاجرینی که خارج از امریکا میای داخل امریکا میاین، کوشش میکنیم که بازوا در قسمت پیدا کردن خانه‌شان ستل کنیم، امکانات برشان تهیه کنیم، حداقل اونو داکومنتیشن و اسنادی که نیاز است در زوا همکاری کنیم تا اینکه او اسناد یای خود بگیره.
شما در رشته حقوق و علوم ماستری دارین. رشته تحصیل شما در افغانستان توان آغاز کردین از کودکی. برمیگردیم به گذشته تان در افغانستان. در کدام منطقه افغانستان به دنیا آمدین و در چه قسم خانواده؟
زندگی مسهر آپا میتونم بگم فراز و نشیب داشتن و هر از گاه روزگار بسیار با من بیمه بوده. من اگر یک مقدار حداقل یک سال یا دو سال پیشتر از زاد روز تولدم برم، زمان بود که اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان آمد پدر کلان مرا با خود برد و تا به امروز هم هیچ درکی از او نداره. در اون مقطع زمانی به دلیل از اینکه افغانستان توسط خشون جماهیر شوروی اشغال شده بود، بدترین نوع جنایت علیه مردم جریان داشت، پدرم مجبور شد تا دست به اسلحه ببره و گروه ترتیب بده. در روزی که من تولد شدم، روز تولدم در حقیقت مصادف است با کشتن یک از اساکر روسی در قریه ما، چون اسکر روسی توسط رفقای پدرم از خانه ما کشته شد و جسدی و عسکر در اونجا باقی ماند و عساکر روسی وقتی که عقب نشینی کردن، این چیزای روایت میکنم، اینا زبان مادر است که روایت میکنم، یا وقتی که عقب نشینی کردن به خاطر پشت کجن جسد خود ببرن، تصور پدرم و دوستای شمی بود که ممکن خانه ما رو اینا بگیرن و ایران بکنن و با مو خاطر به یک روزگی من مجبور شدم خانه ما ترک بکنم، از قریه ما به یک قریه دورتر برم که مبادا خانه ما رو به ایران بسازم. این قافله و این نوع جنایت همین شکل دوام داشت تا ای که پدرم و موسفیدهای قریه ما تصمیم برمی گرفت که باید از افغانستان برن و به ایران مهاجر شدیم. بودن چند ماهی داشتم که من به ایران مهاجر شدیم و پدرم دوباره برگشت و به افغانستان آمد تا ای که دمو دینه که وطن با قهدش مانده بود، حداقل همو دین خود بتانن ادا بکنن. پدر ما آمد دوباره افغانستان، چند ماهی نگذشته بود که پیام شهادت پدرم و مادرم رسید. یعنی من در این مقطع زمانی یک سال عمر داشتم. یعنی من در یک سالگی پدرم شهید شده و هیچ خاطری از او ندارم. فقط یک قاب شکسته عکسش پیش من است و گاه گاه وقتی که تنها میشم با ایقاب حرف میزنم. میگم ای کاش ممکن میبود که در لحظه ای هم ایقاب حرف میزنم. متاسفانه هیچ حرف نزد تا به امروز.
درس در کجا شروع کردیم؟
در دمو ایران حداقل چند سال بودم تا سنف سه در ایران درس خواندم. بعد از سنف سه آمدم پس مجاهدین در اون مقطع زمانی پیروز شد و تصور همی بود که افغانستان دوباره آباد میشن. برگشتیم به افغانستان، برگشتیم به فرا، در یک قریه دوردست فرا، در اونجا درس خود دوباره پس شروع کردم. در این مقطع یک مدتی در اینجا بودم، پس تصور ما قبلا همی بود که ممکن حداقل او خونی که پدرم در این راه ریخته، خونی که پدر کلانم در این راه ریخته هدر نرفته و دوباره ما آزادی خود را گرفتیم و افغانستان به مسیر ترقی پس میرم. متاسفانه چنین نشد. چند سال دفرا بودم و تصور آخر دمی بود که وضعیت بدتر از اون میشن، پس دوباره مهاجرت کردیم به پاکستان رفتیم. رفتیم به پاکستان، مکتب در اونجا شروع کردم و از سنف دوازده از یک از مکاتبه که به کمپای پشاور بود از اونجا فارغ شدم. فراغتم تقریبا میشه گفت که سالای 2003 بود. 2003 پیش از در حقیقت زمان بود که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاده بود و در دروازه های مکاتب باز شده بود. برگشتم به کابل و امتحان کنکور دادم، با پنجه حقوق و علوم سیاسی هرات کامیاب شدم. در چیزی که بیشتر هم گفتم، نابسامانی های روزگار همیشه همراهیم بوده، بیمهری روزگار همیشه همراهیم بوده. صنف آخر پنجه حقوق و علوم سیاسی بودم که تصمیم یا امر مبنی برای که لیلی هرات لغو بشن از طرف حامد کرزی در اون وقت رئیس جمهور بود و اعظم دادفر وزیر تحصیلات عالی بود، امری آمد که لیلیه باید لغو بشه و من ای که من حیث نمایندی لیلیه در اون مقطع زمانی بودم، این تصمیم را هم غیر قانونی و این تصمیم را در حقیقت خلاف منافع محصلینی که من به یقین برسان گفتم میتونه حدوداً 70% محصلین کسایی بودن که فامیلاشون زیر خط فقر زندگی میکردن مقطع زمانی و این تصمیم بی نهایت برای من زجرآور بود. اما بود که با جمعی از محصلین شش تیم تصمیم گرفتیم که این تصمیم ظالمانه است و باید علیه این تصمیم استاد شد و محصلین هم به نمایندگی محصلین هرات مرا به کابل دوان کرد. آمدیم به کابل، دروازه های پارلمان در زدیم، رفتیم به کمیسیون سم شکایات. او وقت زلمه زابولی روشات او رئیس کمیسیون بود، همراه از او دیدیم. به وزارت تحصیلات عالی آمدیم. متاسفانه تمام درهایی که زدیم هیچ در صدا نداد. پس دوباره برگشتیم به هرات و ترتیب یک حرکت مدنی را گرفتیم تا بتانیم دوباره لیلی خود به دست بیاریم. و شبی که فردایش قرار بود که حرکت ما شروع بشه، از امنیت ملی چند نفر یک گروه آمد و ما رو با خود به امنیت ملی برد و در اونجا از ما به صورت غیر قانونی امضا گرفت که اگر اتفاق در تظاهرات فردا بفته به گردن بسیج هست. و ما هم به دلیل از که میفهمیدیم این عمل یا غیر قانونی است امضا کردم و برشان سپردم، چون ما پیش از پیش قماندانی امنیه رو 48 ساعت پیش را خبر کرده بودیم. تظاهرات روز بعد ما رفتیم پیش روی ولایت. او وقت سید حسین انوری والی هرات بود، همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی بود. رفتیم گفتیم ما چهارراهی پیش روی هرات را بند کردیم و ای تا زمان ما اینجا می باشیم تا حد دخل هم رو بردیم. ما وقتهای روز بود که سید حسین انوری والی وقت بر ما احوال داد که تلفنی تانستن که با حامد کرزی تماس بشن و این امر لغو بکنن و دوباره لیلی ما پس خبر جام شد. و ما همونج بود که تظاهرات خود بند کردیم، آمدیم به لیلی. بعد از مدت قرار بود که لیلی ما فعال بشن، حداقل آشپزخانه فعال بشن، نان فعال بشن، سنگ اندازی های از طرف رئیس پنتون صورت میگیره و ما تصمیم گرفتیم که علیه رئیس پنتون یک حرکت مدنی دیگر داشته باشیم. روز بعد مکتوبی آمد به پنجه ما که بسیر بر دائم از پنتون اخراج است به دلیل از که مخل نظم لیلی است. وقتی که من این مکتوب را شریک کردم با نماینده مسئولین، یعنی که در خط این مکتوب تیلی بود بر زو آتش و همه علیه رئیس پنتون شعار می دادن. وقتی که رئیس پنتون از این وضعیت خبر شده بود، اما بود که پس مکتوب خود دوباره گرفت و این جنگجالا دوام داشت تا ای که آیست آیسته در این مسئله لیلیه ما فعال شد. حداقل من هم فارغ شدم از پنتون به سال 2008 پنجه حقوق و علوم سیاسی، باز اونجا مصروف کار شدم در یک از مؤسسات. مسئولیت یک مستر دفتر مرکزیشان در کابل بود و در هرات مساعد حقوقی داشت بر خانم هایی که مورد خشونت قرار می گرفت، بر ازیان مساعد حقوقی معرفی می کردیم. یک شلتر داشتیم به خاطر حمایت از حقوق زنها. یک دو تا پروژه دیگه داشتیم در قسمت اعمار صلح و تعلیم تربیه یا فعالیت داشتیم. مدت در اینجا همکار بودم و بعد از او به خاطری که میخواستم ادامه تحصیل بودم رفتم به کابل رفتم و با می مسته در من حیث ترنر حقوق بشر و جندر شروع به فعالیت کردم و در پلوش مسته UNFPA که برای پلیس، دارونوالا، خوزداد و مسئلین حقوق مباحث حقوق بشر، جندر ایار تدریس میکردم. حدن دو سال هم دایشان هم کار بودم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارانند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چیزی که من میخواستم از شما سوال کنم آقای عادل لوئیس، که شما خب والدتان در عین یک طفولیت که حتی میگن به یادم ندارین از دست دادین، در امقه که شما را به زندگی تشویق کرد و شما را قدر کمک کرد، او کی بود؟
کسی دیگه نبود جز مادرم. من اولین و آخرین فرزند پدرم، فرزند مادرم، و به دلیلی که مادرم محبت زیاد نسبت به پدرم داشت تصمیم به می گرفت که من یگانه نشانی پدرم را که من بودم گفت من بزرگ می سازم. و این تصمیمش هم با مخالفتای از طرف فامیل پدرم و هم با مخالفتای از طرف فامیل مادرم بود. و مادرم به هیچ یک از این مخالفتها تن نداد، گفت هیچ نیاز نداره، من می گیرم سپورت می کنم بچه خودم و من میگیرم حمایت میکنم. من خوب بیاد دارم که مادرم چی رقم زحمت میکشید، چی رقم در مقابل دیگاه استاد میشد. و همین مادرم مکتب خواند سر من، پنتون مصارف پنتونم را داد، حتی در دوره ماستری کمکم کرد، حتی امروز هم کمکم میکنه.
در کجا تشریف دارن والدت؟
مادرم حدودن دو سال میشه که فعلا همراه من یک جا شدم. پیش از او در کابل بود و فعلا همراه من یک جا شدم. ایره شما میفهمین که یک زن در افغانستان، در فرا، یک ولایت دور افتاده، به قریه دور افتاده، وقتی که همراه با اون رقم مرفا مقابل میشن، پس وضعیتش چی خواهد باشه؟ با چی رقم رنج های را بکشن تا ای که بتانند مقابل زوا استاد بشن؟ اما خوشبختانه من بیاد دارم هم در دوری مهاجرت مادرم کمکایش را هرگز فراموش نخواهم کرد، که در خانه‌های مردم کار میکرد، زحمت میکشید، خیاطی میکرد و از او هم در مهاجرت که در پاکستان بودیم هم در ایران بودیم چرا هم مرک حمایت میکرد و کمک میکرد و حداقل نیازهای مرا به شکل از اشکال مرفوع میساد. من فکر میکنم مادرم هم برای من پدر بوده، هم بر من خواهر بوده و هم بر من برادر بوده.
شما یک چیزی گفتین در صحبتاتون که هنوز هم مشغول درس هستین. در این باره بگوین که درسی که میخوانین چی هست فعلا، شما چی میکنین؟ و از این خوب بسیار خوب است که شما گفتین در صحبتتان که والده صاحب سایش سرطان است و از دعایش برخوردار هستین. حال فعلا شما گفتین در آغاز که هنوز هم درس میخوانین، حال چی رشته را میخوانین؟
یک رشته هستند به نام پارالیگال میگن، مباحث حقوقی در اونجا خوانده میشن و تصمیمی که من دارم که دخل این برنامه دو ساله را ختم بکنم و بعد از او پس دوباره به دکترایی که یعنی در حقیقت هدفم از بود دکترای خود پس دوباره شروع بکنم، یک دو سن فضو گرفتم. و اول چیزی که من میخواییم بگویم، من در اون مقطع زمانی که در کابل بودم به دکترا به یک از کشورهای خارجی درخواست داده بودم، یک مقداری که دو سال درسم خواندم، بعد از اون نسبت به شرایط بعدی که داشتم نتونستم اون ادامه بدم دیگه. پس دوباره تصمیم معنی است که بعد از ختم این رشته دو ساله دوباره شروع بکنم، حداقل در اون هدف بزرگی که من پیش خود تعیین کردم.
و شما گفتین که استاد پوهنتون هم هستین، و این در کدام پوهنتون است و چی تدریس میکنین در اونجا؟
استاد پانتون در کابل بودم. من وقتی که ماستری خود از پانتون کاتب گرفتم، تصور می بود که من میتونم در این بخش و داخل در بخش تدریس تصوردهای خوب داشته باشم. با من خاطر در پانتون کاردان در کابل شروع به تدریس کردم، در بخش لسان علوم سیاسی را تدریس میکردم و در بخش ماستری در روابط بین الملل تدریس میکردم. بودن چند سال همراه با پانتون کاردان من حیث استاد رسمی همکار بودم و بعد از او از طریق اصلاحات اداری به یک از ادارات در کابل من حیث مشاور حقوقی پای وظیفه کردم. در حقیقت آخرین وظیفه ما در کابل من حیث مشاور حقوقی بوده در یک از ادارات در مقطع زمان در سال 2020.
چی وقت از افغانستان خارج شده؟
ما شروع 2020 از افغانستان، در جنوری 2020 از افغانستان خارج شد.
و مستقیم به امریکا رفتن یا در راه کدام جای دیگه هم بود؟
نه، مستقیم به امریکا آمدیم. وقتی که به امریکا آمدیم تا حداقل میشه گفت یک مدت تا اسناد ما تکمیل شد بیکار بودیم و بعد از او با یک مؤسسه که باز هم در بخش مهاجرین کار میکرد، ورد ریلیف نام داشت، بودن چند یک سال امروز یا همکار بودم و بعد از او با یک مسی دیگه که آیاشتی که فعلا هستم امروز یا همکار هستم که در بخش مهاجرین کار میکنه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارن و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارن. ایشان در افغانستان هم استاد پوهنتون بودن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که در پالوی کارهای بشری و مطالعه و درس کدام مجتمع ورزشی هم داشتین؟
سال 2013 بود و ما حسم ای بود که حداقل رسالت هر انسان است که یک بخش فعالیت بکنه و بتانه خیرش به دیگاه برسه. تصمیم بر این گرفتم که مجتمع ورزشی ترتیب بدم و مجتمع ورزشی که ما داشتیم حدوداً 18 رشته ورزشی داشت و اکثر رشته های ورزشی که ما داشتیم اعضای تیم ملی افغانستان می آمده اونجا تمرین میکرد به صورت رایگان. چیزی که من میخوام بگویم این که روزانه بین 200 تا 250 جوان و نوجوان داخل این مجتمع ورزشی ما میامد سپورت نکرد. و
مجتمع ورزشی در کابل بود یا در کدام ولایت؟
در کابل. در کابل بود و ترتیب تقسیم اوقاتش قسمی بود که یک روز بچگانه بود و روز دیگهش دخترانه بود. یعنی همزمان یک روز و یک روز بچه ها در اونجا تمرین میکرد. هر روز بین 200 تا 250 جوان و نوجوان دختر و پسر می آمد اونجا، از اون مجتمع از اون امکاناتی که اونجا فراهم کرده بودیم استفاده می کرد، از اون امکاناتی که اونجا داشت بهره می بود.
در امریکا وقتی که آمدین و این کارا را در امریکا شروع کردین، طبعا یک امید به این بود که شما برای آینده یک پس دوباره به افغانستان میرین. حال امو تصورتان از این چی است که میخواین پس دوباره به افغانستان برگردین؟
قطعا یک چیزی که من میخواییم بگویم، ما افغانا در هر جا اگر بزرگ بشیم تصور میست که ما بی ریشه بزرگ میشیم. اگر میخواییم ریشه داشته باشیم، که من هم قطعا میخواییم ریشه داشته باشم، و او ریشه را فقط در خاک افغانستان میتونم بدوان. اگر زمینه مساعد بشن، فرصت مساعد باشن، قطعا به افغانستان برخواهم گشت و در کنار همون مردم همونجا به زندگی و حیات خود ادامه خواهم داد. چون من فکر میکنم من در اونجا نشو نمو کرده میتونم، نه در این جغرافیایی که ممکن به لحاظ ظاهر خوب باشن، اما آنچه که مرا از باطن درد میته و رنج میته دوری از مردم هستن که من چیزی کرده نمیتونم. ولی خوشبختانه میشه بگویم که در این جمع که هستم با افغان های تعداد زیاد از افغان ها همراهشان و همکار هستم، یعنی سرکار دارم. مهاجرینی که در اینجا میان، یعنی تقریبا میشه گفت که 80% از مهاجرین افغان هاییست که ما همراهشان همکاری میکنیم و کوشش نهایی خود را من میکنم که برشان آنو حداقل ضروریات ابتدایی خانواده را برشان مهیا بسازیم که بتانند نا زندگی خود را در اینجا شروع بکنند.
شما یک زندگی پرنشه و فراز سپری کردین، تایی کردین، اما در این زمان یک انسان زیاد بسیار زیاد موفق هستین. میشه درباره راز موفقیتتان که شما را به این سطح رسانده و امروز هم بازم شماستین که دیگرها را کمک میکنین و دست کمک به دیگرها خودتان دراز نمیکنین که به شما کسی کمک کنه، میشه که در این باره برای کسانی که در این راه حرکت میکنن یک نمونه از رازتان بگوین؟
من فکر میکنم که گذشتی من به شکل از اشکال من را ساخته و دردی که مادرم کشیده، من باوری میست که مثل من پسرهای زیادی است که در افغانستان درد کشیده و هر از گاه وقتی که من دست به چیزی میزنم او گذشته را به شکل از اشکال پیش روی خود نیارم و میگم این رسالت من است، من حیث یک انسان حداقل کار بکنم برای مردم. من فکر میکنم راز موفقیت درک درست من از گذشته شاید باشه و خود را قرار میتونم در جای کسایی که درد را میکشه، به دلیل از این که من در گذشته هم درد بودم با این دوست کسایی که اگه امروز درد میکشن. وقتی که با کسی هم درد باشی، هم خوب میتونی همدلی بکنی و هم خوب میتونی همدردی بکنی. یک راز من فکر میکنم ایستم و دیگه از نقش مادرم تا به امروز هم، یعنی وقتی که من از خانه بیرون میشم پشتم به کوست، دلیل از اینکه طفلای زیر کنترل مادرم هست. دو تا دختر و یک تا پسر دارم و مطمئن هستم که مادرم تمام همون امکانات که در خانه ما داریم حداقل در اختیارشان قرار میدن، وارا نمیگذارن که از بد مسیر بد برن. من فکر میکنم اینا میتونن که حداقل بر من راز موفقیت بودن. اما مادر که سالهای سال رنج کشیدن و سالهای سال حمایت کردن مرا و امروز هم حمایت میکنن.
طفلایتان چند ساله هستن و چی پلان برشان دارن که چی باید شوند در آینده؟
تفلایم دختر کلانم هیلیا نام دارد، 12 ساله است. دختر دومیم هلا نام دارد، 9 ساله است. و پسر مسلان نام دارد، 4 ماه استن. تصور می ایست که تفلایم باید تحصیل بکنه و دوباره برگرده با ما افغانستان که حداقل من در فضا رشد کردم، بزرگ شدم، پنتون خواندم، ماستری گرفتم و در فضا برگردم. در فضایی که حداقل من مدیون، میشه گفت که من مدیون افغانستان هستم و تفلایم هم به شکل از اشکال میدانم. اگر میخواین تفلایم بی ریشه بزرگ نشه، افغانستان جایگاهشان هستم. و با فهم بزرگ باید به افغانستان برگرده، با تحصیل بلند باید به افغانستان دوباره برگرده. این تصور ما هستن، آنچه که ما برای خود هدف داریم. ای که آینده باز به چه شکل ورق میخورن او را زیاد پیشبینش نیستم که چه اتفاق خواهد.
بسیار زیاد تشکر آقای عادل از صحبتتان. شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را شنیدید با آقای بصیر عادل که در امریکا به سر میبرند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان میگذارند، با مؤسسات خیریه مانند IRC کار میکنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان در کابل استاد پوهنتون بودند. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیو ما چنین است: 00 42 07 23 00 81 11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است.
پیام ها و نظریات شما.
ما امیر در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلو و قاچاق بلا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امی شاروال کابل بفهمانند که امی مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه. از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا اقدار در اونجا روان کنه. اگر کار در خود دفتر اداره داره در اونجا روان کنه. اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کوچ کنه و استوک، کلان، تفل به ایران یا پاکستان بره و زده زده بکشش. وزیر صاحب داخله امیرالمومنین صاحب باید شاروال کابل بفهمند که این مردم چرا فرزند که مجبور میسازی که مردم شهر کابل میکشی. امی اوزار باید بفهمند که مردم رو ببانده کار غریبی که کلی کار غریبی نکنه. خود دستر زمین در خانه خود نمیره بازو و سرمیاش که خواهد گفتن که بیا تو اینی مردم جفتن که بخواهد تیره گفتن که ما از علتش خبر نداریم. بسی خصی من میمرد. اینه میره خواهش میکنیم که میره شما نشر بکنه و خدا کنه که وزیر صاحب داخله و امی کلانای حکومت افغانستان شاروال صاحب کابل بفهمند که اینه می جبر سر مردم نکنه.
نقیب الله مردی 42 ساله‌ای که از 8 سال به این سو در گوشه ای از شهر طالقان تخار در یک کراچی میوه فروشی میکند. او میگوید که با درآمدی حاصل از این کار نیازهای اساسی خانواده 6 نفریش را تامین میکند. نقیب الله بر رادیو آزادی گفت که شاروالی طالبان در تخار از یک ماه به این سو فعالیت او را در داخل شهر منع کرده است.
زمانی که ما در جای مرکزی وقتی کار میکردیم، در مدرسه بود یا در طرف های جاده ها بود، کاروبار خوب بود تا جایی که از اویا خوب بود. حالی که است از داخل شهر ما را بسا جای دور و یک از صحیح جای را نمایی هم نکده و جای دور ما را رایی کرده و اینجا از کاروبار نمیشه. از شهر بخاطر نمی که سبکار است، بخاطر نمی دکاندار است، شهر بخاطر نمی کاروبار است. شهری است که مثلا نه یک کمپانی است، نه یک شرکت است، نه یک جای است که مرکزی است که مردم کار بکنه.
تنها نقیب الله با این مشکل گرفتار نیست. برخی دیگری از دست فروشان در شهر طالقان نیز از تصمیم اخیر شاروالی طالبان ناراض به نظر می رسند. عبدالنظر یکی دیگری از دست فروشان می گوید پس از ممانعیت از سوی شاروالی وضعیت اقتصادیش به شدت خراب شده و نگران آینده خود و خانواده‌اش است.
ما برادر غریب کار هستیم، سر سرک بودیم، دمجا کار و بار ما خوب بود. 9 نفر نان خور هستیم، دا آمدیم که برادر امجا 5 تا نان دولادای خود پیدا کنیم. از اونجا ما رای کرد که ما جای صحیح میتیم، جای هم برادر با ما مناسب نشده، جای صحیح نداد. یعنی می جا آمدیم درمی روی سرک شدگی سیم وقتیم به خدا بکو که اگر پیشه 5 تا نان ما پیدا نمیتانیم.
قاری نقیب الله شاروال طالبان در تخار میگوید که این تصمیم به هدف تنظیم نظم شهری و جلوگیری از ازدحام ترافیکی گرفته شده است. او به رادیو آزادی گفت برای شماری از این دست فروشان محل کاروبار در نظر گرفتند.
داخل شهر کمی برنامه را که در نظر گرفتیم و تطبیق کردیم. دسته توتباق کاملا مردم تغییر شغل کرد. کسایی که بجا شده بود، چند غرفه آدم جا بود، کدام جایی که جایی داشتیم اینا را تنظیم کردیم. اگر جایی نداشتیم حداقل در برنامه خود گرفتیم در آینده اگر جای پیدا شد ما شما را تنظیم میکنیم.
برخی از آگاهان اقتصادی در تخار از تصمیم شاروالی طالبان برای جلوگیری از ازدحام استقبال میکنند، اما تاکید دارند که باید به مشکل بیجایی دست فروشان رسیدگی شود. عزیز احمد شیرزاد یکی از آگاهان اقتصادی در تخار برادی آزادی گفت
در این شکل نیست شاروالی طالقان بخاطر نظم دسپلین شهر اینا کار میکنن. شهر از قبل که خوبتر شد نظمش، دکانا هم رسته هایش منظمتر خوبتر شده. در این حال دستفروش هایی که در روی جاده ها در روی شهر دستفروشی میکنن با امید از اینکه شاروالی طالقان بتونن یک جای مکان منظم و رسی منظم یعنی برای تعیین بکنن، اینا هم برامون چرا کار بکنن و منانی حلال برای خودشان برای فامیلشان بدست بیارن.
این وضعیت نشان می‌دهد که تقابل بین نیازهای اقتصادی مردم و تلاش برای تنظیم نظم شهری همچنان ادامه دارد و تا زمانی که یک راه حل مناسبی برای این مشکل پیدا نشود، دست فروشان در طالقان و سایر مناطق با مشکلاتی بیشتری روبرو خواهند شد.
نکار نبار نگیم ورده که رقم دولتی که رقم حکومتی.
ما خودمان یک دختر افغان 21 سال هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و میخوایم که کار مساعد کنه چیز شو و زندگی خودمان پیش ببریم.
از نکار، از نبار، از نوظیفه، از اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
جناب عبدالله خیمی از ولایت قندوز، قانون امر با معروف و منکر افزایش محدودیت‌ها بر روی زنان جامعه را به عقب گردید روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصاً برای زنان هستیم که اکثرا زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرنوشتی قرار گرفته و از امروز هیچ کسی صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و صدای این ملت در بدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضامندیم که تا صدای ما شویم. ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر می بریم.
پیام شما نظر شماست.
تغییرات اقلیمی در این اواخر در منطقه و به خصوص افغانستان اثرات هنگفت و جبران ناپذیر را به یک قشر بسیار حساس و آسیب پذیر که دهاخین این وطن است وارد کرده است. تعداد زیادی از مردم که حالا مصروف پیدا کردن لقمه نانی برای خود و برای فامیل خیش از آدرس کار روزمزد و در بدل روزمزد هستند، متاسفانه در این اواخر در بعضی از ولایت ها گرمی هوا باعث شده که هیچ کسی نتوانه از طرف روز کار کند. این تیپی از مردم روزمزد کار میکنند، متاسفانه گرمای بیش از حد عامل بری شده تا این مردم همه خانه نشین شوند.
منطقه خودم و سیل اومده، نه از مؤسسات کسی اومده اونجا بپرسه، نه از دولت کسی اومده، نه از طالبان کسی اومدن اونجا. مردم خیابانش به هم ریختن، باغاش کلان رفتن زیر گل و همشون سیلاب بردن، به خودشون گوسفندشون به خودشون بردن، کلان زندگی مردم به هم زدن. الان تا حالا هیچ کی نیومده اونجا یعنی بپرسه از مردم که یا سرکای مردم ها باسته شون پاک کنن. طالب ها اومدن، مردم ها دارن بزور جمع میکنن، سرکا را با هم پاک میکنن، مدنن. نه هیچ پولی میدن، نه هیچ کمکی میکنن، نه هیچ، اصلا هیچ توجهی صورت نمیگیره. الان تو منطقه ما یعنی مردم برای شب نونی خوردن ندارن. کشاورزی که کردن کشاورزیش کلن از بین رفتن.
اما احمد یما هستم از اسلام آباد. اینمی فرمانایی که اینا صادر کردن بیشتر جوانا را از خانه به دور ساختن، کسانی که ماندن هم در فکر فرار از وطن هستن. من نمیفهم که چرا یگانه کشوری که اینا فکر میکنن مسلمان است و تمام امری که صادر میکنن بالای مردم افغانستان فرض است، در حالی که جایی که اسلام به دنیا آمده عربستان است و امروز آهسته آهسته دارن میرن اونا در طرف متمدن شدن. اگر ما تاریخ 5000 ساله خود بررسی بکنیم، ما وقتی که تمدن داشتیم در اونجا اصلا تمدن وجود نداشت. دلیلی چی است که دختران ما نمیتوانند به مکاتب بروند؟
مسئولین اداره محترم امر به معروف و نهی از منکر نظام حاکم در افغانستان همه روزه به دنبال پیدا کردن مضمون و سوژه جدید هستند. اینا با رفتار تند و بالا، با برخورد خشن و خشونت آمیز، با بکارگیری رفتار سلیقوی به دنبال تجسس و تفحص کردند. متاسفانه با حمل کردن افکار شکگرایی از یک سو و از سوی هم نبود هماهنگی و وحدت هدف بین ادارات، بخصوص اداره محترم امر به معروف و نهی از منکر با ادارات زیرب، از عاملی هستند که مسئولین محترم اداره امر به معروف و نهی از منکر خواسته و یا ناخواسته اعمال می دارند. همیشه جوانان زیادتر متضرر شده، مانند مهاجرت و فرار از وطن، بیکاری، فقر.
پیام شما نظر شماست.
در افغانستان طفلا بیشتر با مادر خود می باشن، با این خاطر زمانی که خانوما ریزه بر پارکرفتان و تفریرفتان نداشته باشه، خود طفلا هم از این متاثر می شه و نمیره در خانه گوشنشین است و بیشتر می آوره به شبکه های تلویزیونی، به رسانه ها، به گیم هایی که در تلفن ها است و همینا. طفلا خانواده خود ما اگر ما مثال بتون بیشتر روی می آره به شبکه های خارجی که متاثر از فرهنگ و زبان همو کشور می شه.
کودک های مصوب تا شام در خانه هستند، جای بر تفریح نیست که ببرمشان، برقم نیست از طریق اینترنت فلمای سرگرمی و کودکانه برشان نشان بتم.
مدت یک سال میشه که به تهران آمدیم از ترس طالب و مشکلات. این ظلم طالب بسیار ما رو به ستا آورد. من دو بار سه بار بندیم شدم، بسیار سکنجه سنگین شدم، بعد مجبور ترک وطن کردم. دوری از وطن سختم است برای قاچاق. زن اولاد فامیل اونجا مان، من خودم اینجا آمدم. در آمد در 11 روز من در آمد قاچاق تیر کردم. ظلم و سکنجه و به نان و به آب و بسیار مشکلات ما تا اینجا رساندیم. خدا ایجم میبینی وضعیت ایران که بالای ماجرین چرا رقم وضعیت است. این حقوقی که ما میگیریم، کارهای شاقه که ما میکنیم، این کفایت بر ما نمیکنه تا خرچ مصرف ما رو پورا نمیکنه. در اوجه فامیل به اوجه به سرپرست خود ما ایجا آواره شدیم.
بعد از اینکه دولت جمهوریت سقوط کرد، از راه های مختلف و صعب العبور داخل ایران شدیم و از همان تاریخ تا فعلا مصروف کاروبار در کشور ایران هستیم. بعضی روزا کار پایدا میشه، بعضی روزا نمیشه. زندگی به این قسم با مشکلات های متعدد و چالش های فراوان به پیش میره. اگر کار پیدا شد خانه، از امو امرار حیات میکنیم و اگر کار پیدا نشد دیگه مجبور هستیم از افغانستان اقارب برقری قیب نشه برای ما پول روان میکنیم.
لال آقا الهام هستم از ولایت کاپیسا و سالین اجراب. محترم، ما از شبکه MTN بسیار شکایت داریم، نه تنها خودم بلکه ولسوالی اجراب، ولایت کاپیسا از شبکه MTN بسیار شکایت دارند به خاطر ضعیف بودن شبکهشون، که اصلا در ولسوالی اجراب شبکه MTN بسیار ضعیف کار میکنه نسبت به سالهای قبلی. در سال 1403 حتی یک تماس مستقیمم که وقت در خانه باشی گرفته نمیتونی، یک پنج بار تو رو اوکی کنی با یک دوست، با یک نفر دیگه در تماس مستقیم. و برای اینترنت هم حتی یک PDF هم دانلود نمیشه، یک مقاله هم که 5 صفحه‌ای باشه دانلود شده نمیتونه، بسیار مشکلات داره و باید عین از طرف شب 2 شب یا 3 شب باید دانلود کنید. ویدیو اصلا دانلود نمیشه، هیچ کار نمیتونه. بسیاری مواصلین هستن، جوانان همین قشر هستن، قشر جامعه هستن، بسیار با مشکلات مواجه. محترم، اگر شما امین صدای ما رو میشنوید، امیر در رادیوی خود به مردم نشر کنیم، به حکومت افغانستان نشر کنیم، به شبکه امتین برسه که این مشکلات جامعه مردم اولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را حل کنه. این بسیار یک مشکلات عمده است که 90% مردم کاپیسا نجراب از شبکه امتین استفاده میگیره، ولی متاسفانه که بسیار ضعیف کار میته، اصلا از نت کار گرفته نمیشه. یک محصل وقتی تحقیق خود پیش میبره یک مقاله را دانلود کرده نمیتونه، یک چیز سرچ کرده نمیتونه. باید امیر شما مشکلات جامعه را، مشکل مرد صدای مردم را، مشکلات مردم را به می شبکه های اجتماعی، صفحات اجتماعی شما بنشر برسانید تا ای که حکومت هم از مشکلات عمده جامعه با خبر شو و شبکه امتین هم با خبر شو که همین مشکلات خود حل کنه. در غیر آن مردم بسیار شکایت داره، اصلا هیچ مشکلشون حل نمیشه.
جناب عبدالله قیمی از ولایت قندوز، قانون امر با معروف فرمانکار افزایش محدودیت ها بر روی زنان جامعه را به عقب گردی روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصا برای زنان هستیم که اکثرا زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرنوشتی قرار گرفته و از امروز هیچ کسی صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و به صدای این ملت در بدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضامندیم که تا صدای ما شنید، تا صدای ما را به جهان برسانیم. ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر می بریم، همه اقشار جامعه همه قسم به سردرگمی به سر می بره. یعنی ما چقدر ملت بدبخت هستیم، ما چقدر ملت ضعیف هستیم که امروز صدای خدا در مقابل ظلم طالبانو بلند کرده نمیتونیم. اگر ما صدای خدا بلند کنیم عاقبت ما معلوم است. آزادی بیان محو شده، حکومتی وجود نداره، 3 سال بیشتر میشه حکومتی سرپرست است. حکومت نتیجهش بالاخره مشخص نیست که چی میشه.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان و اعتمادتان به رادیو آزادی. تا جایی که از دست ما ساخته باشد کوشش میکنیم که آواز شنونده عزیز ما را انعکاس بدهیم و مخصوصا در مورد موضوعی که شما ترنمودین، ما در برنامه گذشته شکست سکوت موضوع را به شکل وسیع با مهمانای محترم ما ترنمودیم. اکنون قسمت آن برنامه را به شکل خلاصه خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
شکست سکوت.
آقای محمد عزیز عزیزی، تحلیلگر مسائل دینی، اجتماعی و سیاسی، مهمان برنامه ماستن. آقای عزیز، شما چی گفتنی دارین در مورد؟
با عرض سلام، در ارتباط با مسئله پاس قانون، مسئله وزارت امر به معروف و نهی از منکر، ما در شرایطی که در کشور ما در خلای قانون اساسی قرار داریم و کشور یک مرکز قانونگذاری برای فعلا تا از ساعت در طول 3 سال نتونسته پیدا بکنه که پارلمان بزرگترین مرجع قانونی و مرجع قانونگذاری است، برای ما خیلی در قدم اول بسیار جالب و تقریبا عجیب می نمایه که تنها در یک بخش کوچکی از مسائل دینی که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر میشه قانونی پاس میشه. و جالبی است که این قانون فهمیده نمیشه که از طرف کدام مرجع و از طرف کدام ارگان قضایی یا علما یا کدام مجمع علما بالاخره این قانون پاس شده باشد. چرا قاعدتا هر قانونی که پاس میشه باید اول از نظر شرعی و دینی در یک کمیسیون قانونگذاری که در پارلمان است این مسئله مطرح بشه و بعد از نظر نماینده های موافق و مخالف شنیده بشه، بعد از او مقایسه میشه و مفردات قانون اساسی و مسائل اعتقادی و دینی و اسلامی که متاسفانه هیچ یک از این مسائل اصلا در این امر گنجانده نشده و رعایت نشده. و از جانب دیگه مسئله امر به معروف نهی از منکر یک بخش بسیار کوچکی از مسائل دینی و اسلامی هست. هیچ جای شک و شبهه نیست که یک فکت است در نظام اسلامی، مسئله امر به معروف یا نهی از منکر، یعنی به این معنا که کارهای نیکر آدم باید ترویج کنه و کارهای بد را جلوگیری بکنه، این گپ نیست. اما این در یک چوکات یک قانون و یک نظام و یک سیستم به اصطلاح صورت میتونه بگیره که او مرجعی و قانونی باید پارلمان همو کشور باشه، مرجع قانونگذاری باید همون جور شد، یا لااقل یک مرجع فقهی از مراکز بین المللی عالم اسلام و یا لااقل داخل افغانستان باید جمع بشن در همین مورد ایت یک فیصله و یک تصمیم بگیرن که در ارتباط به حدود سقوط مسئله قانون امر به معروف و نهی عن منکر چه مفرداتی باید گنجانیده بشه و چه چیزهایی در اون باید بالاخره انجام بشه. ما در مجموع به صورت اجمالی قانون از ما خواندم و متاسفانه باید به صورت کلی بگم این یک نوع تهدید و یک نوع محدودیت بسیار بزرگ بالای مرد و زن افغانستان و منع آزادی های مشروع و شرعی بالاخره مردم با وجود آمده و متاسفانه برای معتصبین صلاحیت های فوق العاده بی حد و حصری داده شده و حتی صلاحیت تعذیر و مجازات متخلفین داده. در هیچ گوشی از کشورهای اسلامی چنین چیزی وجود نداره که معتصبین مردم متخلف تعذیر کنند. این یک مسئله بسیار خطرناک است. این صلاحیت میده برای افراد و اشخاص که هر کسی را که در تحت نام هر امری که ببینند به تحت نام از یکی کار از خلاف دین است بدون از اینکه تشخیص بدن فورا او را تعذیر کنن، او را مجازات بکنن، لطکوب بکنن، توهین و تحقیر کنن یا برای او مشکل خلق بکنن.
یک مهمان دیگر ما هرام بگیریم، اونام خانم مدینه قاطع مصدق. بفرمایین شما در مورد از قانون امر بالمعروف چی میگین؟
اتفاقا ما تمام امی قانون را که امر بالمعروف تازه توشیح کرده را ما ترجمه کردم به دو زبان که اونا به زبان پشتو نشر کرده بودن و یک باید تمام از این قوانین را ما خواندیم. اگر اشتباه نکنم 35 ماده و 15 فصل امیتو یک چیز است که یک فصل از او و قوانین بسیار زیاد از او در مورد از است که زنان اجازه معاشرت، بلند کردن صدا و نشان دادن صورتش با مردای بجز کسایی که اقاربشان فامیلشان باشه بجز از اونا دیگه دیگه کس نداره. گفته که یعنی زنا بغیر از فامیلایش دیگه کس نشست برخواست نکنه، حتی اگر اونا در دفاتر کار میکنه با ایژوکیشن یا هلت است که سابق اجازه داده بود، اگر در امو بخش هم باشه اینا باید تمام صورتش پوشانده باشه و از دستکش و از یا استفاده بکنه، حتی صدای خودش را به خاطر از این که گفته امی از فساد اخلاقی جلوگیری شه و صدای خودش را نکشه. ما واقعا سوال خلق میشه بر ما که چطور حیونا مثلا یک نیاز خودشان را بگیرن و معنی کار کردن از اونا باز چی است وقتی صدا را ما بلند کردن نتانه. مثال ما میرم در صنف یا مثال ما مگ دکتر هستم، مریض ما یک مرد است، ما بر چطور بگویم که مگ زن هستم دیگه؟ ما چشمای من پت از روی من پت از دستکش هم پوشیدیم با وجود از اون مثل یک نابینا ما رو تداوی میکنم، اما چطور ما بگویم بر که کجای درد میکنه؟ مثلا ما یک مرد بگویم و مرد بره بر از او بگویم، خب بازم ما همراه مرد گپ زدیم. ما منطقم کار نمیکنم با وجود از اینکه ما لغت به لغت اینو ترجمه میکنم، اما باور بکنیم که بر ما یعنی سوال بود که ما چطور خی ارتباط برقرار کنم. یک جای دیگهش گفته که ریش مردا باید به اندازه یک قبضه باشه. قبضه یعنی کمی امی دست خود که مشت میکنن باید از زیر مشت از او، اما هر کس از خودش از زیر مشت از او از زیر موی ریشش برایه. این چطور ممکن است؟ ما بسیار کسایی را داریم که ذاتن نمیتونن امی ریششان رشت بکنه. خب ما دیدیم با گذشته ها که مثلا تازه کمی قانون را اعلان کرده بودن چی کار کردن؟ یار در سرکار را تکوب کردن. او جا خو آدم خو نمیتونه که امی رسید دکتر کد خود بگردانه که من رشد موی ندارم یا هونیمی هورمون رشد موی در وجود من نیست. او چطور ثابت کنه؟ یک دوم دیگه کد خودم اگر نمیگردانه، اگر امو کد خودش هم باشه، امو رسید دکتر که بیخی از خارج هم آورده باشه بیخی داخلی هم باشه، اینمی آدم رسید دکتر خانده نمیتونه. معمولا دکترها به انگلیسی نشته میکنن، چطور بر از او ثابت کنه؟ موضوع بعدی که گفته قوانین امر به معروف را گفته که امر به معروف دیگه صلاحیت داره که تمام قوانین را برابر به خود امیرالمومنین اجرا کنه و نصف از او مثلا هر گپ کمی میگه امیرالمومنین میگه و امر به معروف ارزش سیم است. یک موضوع بعدی گفته که پلیس هم همراه امر به معروف یک جای شده قوانین را تطبیق میکنن. اینال سوال ما اینجا است که کسایی که مسئولین است، یک موضوع ارتباطات است، مثال موضوع دیگه مسائلش خوبه هر صورت. گفته اگر کس را ما ببینم که لباس نازک بپوشه، لباس کوتاه بپوشه، او را چیکار میکنیم؟ با 3 روز حبس میکنیم. اگر با 3 روز حبس او را ما ببینیم که کدام پس زمینه بک‌گراند خراب دیگه هم داشته باشه، نظر به قوانین اسلام ما چی میکنیم؟ نظر به قوانین اسلام ما امرش برخورد میکنیم. سوال ما در اینجا است که امی کسی که بر ما میگه لباس تو کوتاه است، کسی که بر ما میگه که مویای تو معلوم میشه، اینم یک مرد است یا نه؟ اگر که اینمی یک مرد باشه، ای چطور میتونه کدام ارتباط برقرار کنه؟ در حالی که در قانونشان خودشان گفته که یک مرد نباید گپ بزنین. خب امر به معروف زن خیلی باید اینجا ایجاد شوه. چرا کس نیست؟ چرا یک زن نیست؟ وقتی که دستای ما ورچک میزنه ما رو مثلا به طرف زندان میبره، به طرف زندان طالب ما باید یک زن افغان. اینمی کار رو یک مرد میکنه. چرا یک زن نیست؟ اونجا یک مرد شکنجه میکنه. سوال ما در اینجا است که خیلی چرا مردای طالب بر زنها، بر تمام زنها محرم است؟ بر تمام زنهای افغان محرم است. کدش گفت میزنه، کدش صحبت میکنه، بر از اونا امر به معروف حیات میتره، در سرک، در کوچه، در بازار، وارد دستشان گرفته در زندان میبره، اونجا برهنه میکنه، اونجا هر کار که دلشان شد میکنه، او بر ما محرم است. اما دیگر محرم نیست. زن ها کده همکاراش نمیتونه صحبت کنه، باید صورتش را بپوشانه. یک ماده دیگهش که شدیدن بر از او اینا که سخنگوی عدلی هم امروز امور گفت دمو صفحه فیسبوکشان که گفته که کسی که از این به بعد نماز نمیخانه، اگر ما ببینیم که نماز نخانه، در جماعت اشتراک نکنه و سرکارش باشه، او را چی کار میکنیم؟ ما او را لطکوب میکنیم، ما او را با نهی از منکر میکنیم. خب اینال یک مسئله دیگه هم است که ما تجربه دارم در بسیار از جاها. یک نفر از یک منطقه نماز میخوانه، در اون منطقه آزان را فرض مثال 12:15 گفته، این در 5 دقیقه یا 10 دقیقه از یک جای به جای دیگه میرسه، او را میگیرن به خاطر از اینکه تو در تاکسی هستی، تو چون نماز نخواندی، او را دوباره لاتکوب میکنن و میبرن در دیگه جای نماز استاد میکنن. خیلی اینال یک قانون هم باید خواست طرف خود از اینا میگنه تا فضیری صورت بگیره که اگر که زنا کار نکنه، خب اگر زنها کار نکنه، اگر زنها بخی صورتشان پوشانده باشه، یک زن، یک مرد خلاق، یک مرد کارفهم به دیل از این زن در مجاش خستخدام شوه. امروز مثلا من یک گزارش را دیدم که در او یک دانشجوی بچه میگه که ما از وقت که استادای زن نامده، یعنی بند شده، ما از امو وقت تا هنوز یک استاد ساینس نداره که افغانستان انترنشنال ای وایس را شیر کرد. گفته ما استاد زن نداریم، از اون وقت به این طرف استاد سایز ما مسلکی نداریم، ما بدبخت میشه میرقم. سعی کنین این مردم وقت با منع کردن کار زن و با قوانینی که بر زن ایجاد میکنن، نه تنها که دخترها و نه تنها امی زنها از زندگی و از حقوق اولیه اجتماعیشان محروم میشن، که تمام بچه ها و تمام متعلمین پسر هم محروم میشن.
Thank you. ترسان نباش از دشمنان ترسان
میرے بھی